رئیس دارالانشای کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح اشتراک شماری از نماینده های طالبان در این جرگه را تایید کرد. اعضای جرگه در یک قطعنامه از حکومت افغانستان و طالبان خواستند که به احترام ماه مبارک رمضان آتش بس دائمی کنند. سلام، به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. 6:30 به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از مطالب متنوع با شما خواهم بود، اما حالا فرشته نگاه با مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در آغاز سرخط چند خبر. حکومت افغانستان به خاطر حسن نیت و ماه مبارک رمضان ده ها زندانی طالبان را آزاد می کند. مقام های امنیتی افغان ادعا می کنند که حمله گروه طالبان را در بغلان عقب زدند و سازمان ملل متحد اعدام دو جوان زیر سن در ایران را شدیداً محکوم کرد. تفصیل خبرها. لوی جرگه مشورتی صلح با صدور یک قطعنامه 23 ماده‌ای امروز به پایان رسید. در صدر این قطعنامه از گروه طالبان خواسته شده تا دست از جنگ بکشند و همچنان از دو طرف خواسته شده تا آتش بس دائمی کنند. همچنان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی اختتامیه‌اش در این جرگه مشورتی گفت به مناسبت ماه مبارک رمضان بیش از 150 زندانی طالبان را از بند رها می‌کند.
زنن جرگیتا پدرناوی دروژی مبارک میاشت.
او میگوید من امروز بر اساس احترام به این لوی جرگه مشورتی و همچنان به ماه مبارک رمضان و حسن نیت و یک حرکت دوستانه حکومت افغانستان میخواهم که 175 زندانی طالبان را که از سالها بدین سو در بندند از زندان رها سازم. اما گروه طالبان امروز با نشر یک اعلامیه قطعنامه لوی جرگه مشورتی صلح را رد کرده این جرگه را نمایشی خواند. رئیس دارالانشای کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح گفته است در این جرگه 5 روزه که امروز خاتمه یافت شمار از نماینده های گروه طالبان اشتراک داشتند. محمد عمر داودزی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت او می گوید نماینده های آنها حضور داشتند. اینکه چگونه و از کجا و در کدام سطح اشتراک داشتند در گام های بعدی شریک خواهیم ساخت. زمانی که گام های عملی برداشته شوند نماینده های طالبان حضور داشتند. نمی گویم که با اجازه شورای آنها و یا به گونه رسمی، اما آنها اشتراک داشتند. زبی مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی می کند در یک پیام بر رادیو آزادی اشتراک نماینده های این گروه در لوی جرگه مشورتی صلح را رد کرد. مقام های نظامی در ولایت بغلان می گویند حمله گروه طالبان مسلح بالای مرکز ولسوالی بورکه این ولایت را به عقب زدند. دگروال عباس توکلی قماندان لوای سیوم قول اردوی 200 افدی پامیر پس از چاشت امروز در یک نشست خبری گفت
تعداد زیاد است دشمنای تحت نام طالب حملات تهاجمی خود بالای ولسوالی بورکه آغاز کردند که خوشبختانه با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند. در نتیجه از این در حدود 33 نفر دشمن کشته، 35 نفر زخمی دارند.
پیش از این سخنگوی قماندانی امنی بغلان گفته بود در این درگیری ها 10 تن از سربازان افغان نیز کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. برخی از نقاط ولسوالی بورکی ولایت بغلان از چندین سال به این سو تحت تصرف طالبان مسلح قرار دارند. اکنون هم از منطقه و جهان یک مقام سازمان ملل متحد اعدام دو تن زیر سن در ایران را شدیداً محکوم کرده. میشل باشلی کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل این اقدام ایران را تأسف‌بار خوانده است. دو شهروند ایرانی که 17 سال داشتند 8 روز پیش در یک زندان شهر شیراز اعدام شدند. آنها در زمان دستگیری 15 سال داشتند و در چندین قضیه تجاوز جنسی محکوم بودند. نادهای حقوق بشری محکمه این دو جوان را غیر عادلانه خواندند. خانم باشلی امروز در یک اعلامیه گفت این کار ایران وحشت زده او را ساخته است. او از تهران خواست تا حکم اعدام کسان را توقف بدهد که در دوران طفولیت مرتکب جرایم شدند. سازمان عفو بین الملل می گوید از سال 1990 تا 2008 میلادی 97 جوان زیر سن در ایران اعدام شدند. رئیس جمهور جدید اوکراین گفته است در حال حاضر روابط میان کیف و مسکو از روابط برادرانه فاصله دارد. ولادیمیر زلنسکی گفته است دو کشور در مورد سرحدات مشترکشان مشکلات دارند. او دیروز در صفحه فیسبوک خود در برابر اظهارات اخیر رئیس جمهور روسیه عکس‌العمل نشان داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این اواخر فرمان را صادر کرده که بر اساس آن شهروندان اوکراین میتوانند با آسانی تابعیت روسیه را بگیرند. و تاد والترز جنرال آمریکایی به عنوان ارشدترین مقام نظامی پیمان ناتو الف وفاداری یاد کرد. والترز امروز در بلژیم طی مراسم خاص در مقر ناتو به حیث قمندان عمومی این ائتلاف تعیین شد. مقام های نظامی امریکا هم وارد این سمت تعیین می شوند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در پایان مراسم امروز گفت
It is time to pass the baton of leadership to General Walters.
او گفت وقت آن رسیده که رهبری به جنرال والترز سپرده شود. تاد که پیلوت نیروهای هوایی نیز است در عراق افغانستان جنگیده. والترز به جای کورتس اسکاپاورتی یک جنرال دیگر آمریکایی در این سمت گماشته شد.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح اشتراک شماره از نماینده های طالبان در این جرگه را تایید کرد.
بعضی از اعضایی که در این جرگه بودند و فایک بودند اینا یاداوری شدند که در کمیته هایشان یک تعداد اعضای طالبا از نکات مختلف کشور شرکت کرده بودند.
صدور قطعنامه 23 ماده‌ای در پنجمین و آخرین روز لویه جرگه. رئیس جمهور غنی هم وعده کرد که قطعنامه را با جدیت عملی می کنند.
زنن جرگی تا پدرانوی در روژه مبارک میاشتی تا پدرانوی وارم یو سلو پینزه و یا تنه طالبان تلکلون را حیثی بندیان دی خوش اول زندان
اختلاف. انتقاد خبرنگاران از حکومت در روز جهانی مطبوعات.
حقوق و وجایبی که حکومت در برابر خبرنگارا و رسانه ها داشت متاسفانه او را انجام ندادند. یعنی نتانست که حداقل برای یک رسانه یک شماره تلفن یا لین برق کمک کنه.
سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح گفته است شماری از نماینده های طالبان هم در این جرگه اشتراک کرده بودند. آقای داودزی امروز در یک نشست خبری در کابل امان نام ها و شمار این طالبان را مشخص نساخت. مسئولان برگزاری جرگه گفتند که حدود 3200 تن از سر تا سر افغانستان در این جرگه شرکت کردند. از سوی دیگر وزارت داخله افغانستان میگوید که شماری از طالبان که میخواستند امنیت لویه جرگه را برهم بزنند توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. نصرت پارسا گزارش میدهد.
لویه جرگه مشورتی سال که با حضور 3200 تن در کابل برگزار شده بود در آن شماره از اعضای گروه طالبان اشتراک کرده بودند. دقایق پس از پایان این جرگه محمد عمر داودزی رئیس کمیسیون برگزاری آن در یک نشست خبری اعلام کرد که برخی از افراد مربوط به گروه طالبان شامل اعضای لویه جرگه بودند. نمایندگانشان بودند. این که به کدام شکل بودند، از کجا بودند و در کدام سطح بودند، این را به قدم‌های بعدی می‌مانیم. در این جرگه نمایندگان آنها بودند و این را نمی‌گویم که اینها به اجازه یا به نمایندگی رسمی شورایشان آمده بودند، اما افراد صفوفشان حضور داشتند. اما زمانی که برخی خبرنگاران از آقای داودزی دوباره پرسیدند که افراد طالبان از کجا آمده بودند، گفت برخی این افراد از جمله نمایندگان برخی سالی ها بودند. و افزود که در میان طالبان اشتراک کننده در لوی جرگه از قطر و شورای کویت کسی حضور نداشت. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیام به رادیو آزادی اشتراک نمایندگان این گروه در جرگه مشورتی صلح را رد کرد. این گروه همچنان در یک اعلامیه گفته که لوی جرگه مشورتی صلح از تمام مردم افغانستان نمایندگی نمی کند. آقای داودزی در حال از اشتراک برخی افراد طالبان در لوی جرگه مشورتی صلح خبر می دهد که به گفته وی از این گروه دعوت صورت نگرفته بود. داودزی می گوید در این باره تنها به طالبان پیام خوش آمدگویی داده شده بود. از سوی دیگر وزارت داخلی افغانستان می گوید طالبان می خواستن امنیت لوی جرگه را بر هم بزنند. خوشحال سادات که با آقای داودزی در کنفرانس خبری اشتراک کرده بود افزود که 102 تن به زن بر هم زدن امنیت لوی جرگه بازداشت شدند.
موږ وشو کولای چې مجموعا 2 عملیات اجرا کړو، هغه گرفتاری عملیاتو، د شپې عملیات، یا هغه گروپونه لکه داعش او د طالبانو د هغه گروپ توریستی ډلې چې می خواستن لوی جرگه را مختل بسازند. تعداد گرفتاری ها تقریبا افراد مشکوک و کسانی که با ابزارهای جنگی گرفتار شدن تقریبا به 102 نفر میرسد.
نهادهای امنیتی برای امنیت لوی جرگه تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کرده بودند. هرچند این تدابیر با انتقادهای مردم روبرو شد و حتی در یک مورد منجر به جان باختن یک کودک نوزاد در کابل شد، اما کمیسیون برگزاری لوی جرگه از مردم در این باره معذرت خواهی کرده است.
شنیدید که رئیس دارالانشای کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح گفته است که شماری از نماینده های طالبان هم در این جرگه اشتراک کرده بودند. در این مورد با انارکلی هنریار، یکی از اشتراک کننده های جرگه، گفتگو کردم و ابتدا پرسیدم که خودش طالبان را در آنجا دیده؟
البته در مورد اشتراک نمایندگان طالبان در لوی جرگه مشورتی صلح، چون ما خودم به چشم ندیدم، یعنی در کمیته ما کسی از اینا نبود، ولی بعضی از اعضایی که در این جرگه بودن، دوستایی که بودن، اینا یادآوری شدن که در کمیته هایشان یک تعداد اعضای طالبا از نکات مختلف کشور شرکت کرده بودن.
اعضای کدام کمیته ها در مورد طالبا به شما گفتن؟
البته کمیته مشخص نبود، یک تعداد اعضایی که چون تعداد ای جرگه یک جرگه تاریخی در تاریخ معاصر کشور ماست که جالب است که اگر ما یک عضو جرگه را از یک کمیته دیگری را می دیدیم، شاید در یک روز دیدیم، روز دیگر کاملا نمی دیدیم، چون تعداد زیاد بود، حتی زمینه بیشتر دیدن تمام اعضاب در روزایی بله. که کمیته های کاری بود، حتی در تالار عمومی نبود.
شما پیش از اشتراک در جرگه نمی دانستین که طالبان هم اونجا خواهند بود؟ بله،
چون حکومت افغانستان یا خاصتا کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح در ابتدا گفته بودن که دعوت از اونا صورت میگیره، و در غیر از او چون اینا به نمایندگی از طالبان آمده بودن، ولی خودشان گفته بودن که ما طالب هستیم، ولی از نکات مختلف شرکت کرده بودن.
شما در
قبل از اینکه به جرگه بریم، چون اینا در جمله تمام مردم شرکت کرده بودن، به این خاطر قبل از او ما نمیدانستیم، ولی به نظر ما کار بد نبود، کار خوب بود که شرکت کردم.
شما از مقام های کمیسیون برگزاری جرگه با پایان یافتن جرگه نپرسیدین که چطور شد که دیگران را در جریان اشتراک طالبان در جرگه نگذاشتن؟
من فکر میکنم که اعضای برگزاری کمیسیون لوی جرگه و رئیس و اعضایش اینام در جریان نبودن، این نظر ماسته، چون اینا در تعداد هموطنای ما که از نکات مختلف آمده بودن و در او جمله اگر طالبان بودن، مثلا یک تعداد صاحب نکات افغانستان که تحت حاکمیت حکومت افغانستان نیست و بعض جایا که نسبتا اردو حضور دارن، به این خاطر شاید از اتصالات آمده باشن.
انارکلی هنریار یکی از اشتراک کننده های لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حالا میپردازیم به پهلوی دیگر لویه جرگه ملی مشورتی صلح. این جرگه امروز یک قطعنامه 23 ماده‌ای را صادر کرد. در بخش از آن از حکومت افغانستان و طالبان خواسته شده که به احترام ماه مبارک رمضان آتش بس دائمی کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در روز پایانی جرگه وعده سپرد که قطعنامه را با جدیت عملی خواهند کرد. آقای غنی به عنوان حسن نیت دستور آزادی 175 زندانی طالب را نیز داد. بیشتر در این مورد از فرشته ندا بشنوید.
لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان در قطعنامه 23 ماده‌ای پیشنهادات مختلف را به حکومت این کشور و تحریک طالبان ارائه کرد. حفظ قرور اساسی بعد از صلح و تعدیلات به اساس میکانیزم که در این قانون ذکر شده، یک صدا بودن تمام اقشار برای صلح، حفظ و تقویت نیروهای امنیتی افغان، حمایت کشورهای منطقه و جهان از صلح، حفظ حقوق اساسی افغانها و آزادی بیان، تبادله زندانیان، ایجاد دفتر طالبان در افغانستان، تجدید نظر به تشکیلات شورای عالی صلح، گذشتن از پیش شرطهای صلح، تاکید روی مذاکرات بین الافغانی و همچنان خروج نیروهای خارجی در هماهنگی و دقت از جمله پیشنهادات مهم است که در این قطعنامه گنجانیده شده است. در ماده چهارم این قطعنامه از حکومت این کشور و طالبان خواسته شده تا به مناسبت ماه مبارک رمضان آتش بس فوری و دائمی کنند. عاطفه طیب منشی این جرگه بخشی از قطعنامه را به خوانش گرفت.
باید به صدای اکثریت مطلق افغانها لبیک گفته و آتش بس فوری و دائمی را به خاطر احترام به اراده مردم حرمت گذاشتن به ماه مبارک رمضان، پایان خشونت و اعتماد سازی میان طرفین و پایان دادن به تبلیغات منفی سر از آغاز ماه مبارک رمضان سال جاری اعلام و در سراسر کشور تطبیق نمایند.
روی جرگه مشورتی سال که 3200 عضو داشت از 5 روز بدین سو در کابل به خاطر برگزار شد که در این جرگه در بخش صلح برای حکومت مشوره داده شود. هرچند عبدالله عبدالله رئیس جایه، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، برخی کاندیدان ریاست جمهوری و شماره سیاستمداران افغان این جرگه را تحریم نموده و آن را فرمایشی و کمپانی عنوان کرده بودند، اما عبدالرب رسول سیاف رئیس جرگه مشورتی صلح میگوید اشتراک کننده های این جرگه در فیصله هایشان آزاد بودند. آقای سیاف از رئیس جمهور غنی خواست تا با احترام به جرگه مشورتی فیصله خودسرانه نکند
و در مشوره هیچ فرد نظر خود تحمیل نکرده، مطلق در فضای آزاد همیشان نظریات خود ارائه کردن، مناقشه شده، با هم جمع کردیم که بارا عالی خدمتتان قرائت میشه.
با این همه محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور به اشتراک کننده های این جرگه اطمینان داد که تمام فیصله های آنان عملی خواهد شد و همچنان برای حسن نیت 175 زندانی طالبان آزاد خواهند شد. آقای غنی خطاب به طالبان گفت:
بیایید در این ماه مبارک رمضان از خانه های ملت غم، غصه و مصیبت را دور کنیم. به این پیشنهادات اعتماد کامل دارم و حاضر هستم که به پیشنهادات شما عملا کار کنم. من امروز با احترام به این جرگه و ماه مبارک رمضان و حسن نیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث حرکت دوستانه می خواهم 175 تن زندانیان طالب که از سالها بدین سو در قید هستند از زندان آزاد کنم.
رئیس جمهور غنی همچنان گفت به خاطر آتش بس دو جانبه و ایجاد دفتر برای طالبان در افغانستان آماده است. در روزهای عید رمضان سال گذشته نیز میان حکومت افغانستان و طالبان آتش بس صورت گرفته بود.
فرشته ندا از کابل گزارش میداد. شنیدید که لویه جرگه مشورتی صلح پس از 5 روز یک قطعنامه 23 ماده‌ای را صادر کرد. با علی امیری تحلیلگر مسائل سیاسی و معصومه حسنی رئیس کمیته سوم لویه جرگه مشورتی صلح در این مورد گفتگو کردم.
با توجه به تحولات تقریبا دو ماه اخیر و موضع‌گیری های نسبتا شفاف که صورت گرفته است، اقدامات نظیر آزاد کردن زندانی ها و حتی برگزاری لوی جرگه خیلی نمیتواند انتظارات برای صلح را بالا ببرد، ولی حداقل نشان دهنده این است که افکار عمومی فوق العاده در مورد صلح حساسیت پیدا کرده است و باید به این فشارها پاسخ مثبت داده شود. اما اینکه مثلا 170 نفر آزاد شود و این یک گام به طرف صلح باشد نیست، به خاطر که مسائل بنیادی مانند حکومت موقت یا ترتیبات سیاسی که باید اتخاذ شود روی اینها توافقات صورت نگرفته یا حداقل اعلام نظر مشخص صورت نگرفته و اینان خیلی نمیتواند یک بنبست را باز کند.
طوری که حتما در جریان هستین، در بخش از قطعنامه 23 ماده ای لویه جرگه از حکومت افغانستان و طالبان خواسته شده که به احترام ماه مبارک رمضان آتش بس دائمی بکنن. چقدر امیدواری وجود داره که این ماده عملی شوه؟
متاسفانه امیدواری زیاد وجود نداره، به خاطر که بحثا کلن روی مسائل فرعی است. ما 18 تا ماه رمضان پیشتر از این داشتیم که طالبان جنگیده و هیچ تغییری در موقف طالبان یا موقف دولت افغانستان به وجود نمده که در این 19 یا 18 ماه رمضان اینها آتش بس بکند. طالبان مسائل اساسی که با ایالات متحده در حال مذاکره هست، دوری تنظیم مذاکرات تازه شروع شده است، به نتیجه نرسیده یا حداقل در تحت بحث هست. در نتیجه خیلی انتظار نمی رود که به معاهده ها و اعلامی هایی که اینجا صورت گرفته کدام بنبست گشوده شود و امید. ولی اینا نشان دهنده یک اراده، حداقل نشان دهنده حساسیت عمومی، افکار عمومی برای صلح هست، نه چیزی بیشتر از آن.
بگذارین که در همین مورد همین حالا تماس تلفنی ما با معصومه حسنی، یکی از اشتراک کننده های جرگه هم برقرار شد، از اونا هم بپرسیم. بانو حسنی، به برنامه خوش آمدین. علی امیری، تحلیلگر مسائل سیاسی از کابل هم با ما هستن و پیش از شما چند تبصره داشتن. چقدر مطمئن هستین که تقاضایتان برای آتش بس دائمی عملی شوه؟
ما به این فکر هستیم که برادرای مخالفینی که اونها همیشه در مقابل ما ایستادن و همیشه با ما در حال جنگ بودن، همونطور که رئیس جمهور گفتن، حداقل به پاس ماه مبارک رمضان بیان نمیرا ما آتش بس گفتیم و اونا هم آتش بس بگوین و این جنگ ادامه ندن و ما امیدوار هستیم که یک صلح واقعی بیاید.
بله. چرا
که
بانو حسنی،
شما خودتان
بانو حسنی، آقای غنی امروز اعلام کرد که بانان حسن نیت دستور آزادی 175 زندانی طالب را میته. رهایی زندانیا به نظر شما چقدر میتونه به پروسه صلح کمک بکنه؟ آقای امیری خوشبین نیست.
هرچند که قبلا ما بارها از طرف رئیس جمهور زندانیان طالب آزاد شده و این حسنیت بوده و حتی ما بارها در جبهات جنگ نیروهای امنیتی ما فقط حالت دفاعی داشتن و هیچ وقتی حالت تهاجمی نداشتن بالای از اونا، و این بار هم رئیس جمهور و به خاطر از اینکه جرگه را دایر کردن و تمام مردم خواهان آتش بس بودن، بلند خواستن که بیاییم به پاس انمی موضوع ما یک قدم چراغ سبز نشان بدیم و ما یک قدم پیشیم. 172 طالبی رو که میخواین اونا دستور آزادیشان دادن که ما میخواییم به سرین فرصت اینا را رها کنیم. ما خوشبین هستیم.
علی امیری، تحلیلگر مسائل سیاسی، و معصومه حسنی، رئیس کمیته سوم لویه جرگه مشورتی صلح افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز 3 می روز جهانی مطبوعات است. وضعیت مطبوعات و رسانه ها در افغانستان نگران کننده دانسته می شود. نورالله شایان بیشتر می گوید.
از 3 ماه می یا روز جهانی مطبوعات از سوی ادارات مختلف دولتی و خصوصی افغانستان تجلیل می شود. در حال از این روز بزرگ داشت می شود که از 1 سال به این سو در به شمار از رسانه ها به دلیل مشکلات امنیتی، اقتصادی، عدم توجه حکومت، تهدیدات مخالفین مسلح و عوامل دیگر قفل زده شده است. مسئولین کمیته مسئولیت خبرنگاران می گویند به هدف دوباره فعال سازی این رسانه ها دولت و ادارات کمک کننده همکاری نکردند. وحیده فیضی، یک مسئول این کمیته، به رادیو آزادی گفت:
در سال 2018 تحقیقی را که انجام دادیم، در مجموع 34 رسانه به دلایل مختلف از فعالیت باز ماند. 5 رسانه در زون مرکزی بود، 4 رسانه در غرب و اکثریتش در شمال و در کابل افغانستان بود. از میان رسانه‌ای که از فعالیت باز مانده بود، 4ش تلویزیون بود، 10ش رادیو، 8ش رسانه چاپی و 2ش رسانه آنلاین بود.
مسئولان شمار از رسانه ها تایید می کنند که علت اصلی معضل عدم توجه حکومت به رسانه ها و مشکلات اقتصادی بوده است که سبب شده تا رسانه هایشان از فعالیت باز بماند. روزنامه اراده یکی از این رسانه هاست که فعالیتش متوقف شده است. این رسانه از سال 2001 میلادی تا سال 2013 فعالیت داشت. حاجی سید داوود مسئول این رسانه در این باره گفت:
حقوق و وجایبی که حکومت در برابر خبرنگارا و رسانه ها داشت متاسفانه او را انجام ندادن، یعنی نتانست که حداقل برای یک رسانه یک شماره تلفن یا لین برق کمک کنه، مالی خود بگیره، قزامه خود بگیره. ما شاهد صحنه هستم، ما که هر چی تلاش کردم متاسفانه برای ما لین تلفن نمی دادن، برق را قطع می کردن. رسانه ها سر و کارشان امرای برق و تلفن و تکنولوژی بوده. دولت متاسفانه در طول 18 سال ناکام بودن.
به گفته مسئولان شمار از رسانه‌های خصوصی، در کنار مشکلات در برابر رسانه‌ها، سانسور چالش دیگر است که از سوی شمار از مسئولان، زورمندان و مخالفان به گونه غیر مستقیم بر رسانه‌ها تحمیل می‌شود. عابد احساس مسئول بخش خبر تلویزیون شمشاد در این باره گفت:
در مورد سانسور، قوانین و اصول و چوکاتی که ما شما برای رسانه داریم بسیار خوبیش است، مگر در بسیاری موارد تطبیق نمیشه. مگر در بخش سانسور مشکل نیستن، فقط سانسور اینی است که ما بر ژورنالیست‌ها معلومات نمیتن، اطلاعات به دست ژورنالیست‌ها نمیتن. حکومت که امو به ذات خود یک قسم سانسور هستند.
مقامات افغان فعالیت رسانه ها را پس از سال 2001 یک دستاورد بزرگ می دانند و می گویند گسترش فعالیت رسانه ها، مسئولیت خبرنگاران و ایجاد زمینه های کاری برای آنها در اولویتشان است. اما نهادهای مدافع رسانه ای می گویند سال 2018 خونبارترین سال برای خبرنگاران افغان بوده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید متعهدند که فعالیت رسانه ها در کشور بیشتر شود و مسئولیت خبرنگاران نیز تامین گردد. محمد صابر مهمند، سخنگوی این وزارت: در سال 1397 شمار اندک رسانه ها بسته شده است، اما در کنار آن 112 رسانه جواز جدید گرفته است. در سال گذشته صندوق حمایت از خبرنگاران از سوی رئیس جمهور افتتاح شد و کمک شخصی بان کرد. تمامی دوسیه های خشونت در برابر خبرنگاران تحت تحقیق سارنوالی قرار دارد. در کنار آن کمیسیون دسترسی به اطلاعات در سال 1397 ایجاد شد. قانون دسترسی به اطلاعات نیز نافذ است. بسیاری مقرره آن تکمیل شده و با عملی شدن آن تا حد مشکلات رسانه ها کم می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
فرماندهان اردو در شمال افغانستان از وارد شدن تلفات سنگین به طالبان خبر می دهند. به گفته این فرماندهان در میان کشته شده ها جنگجویان خارجی هم شامل هستند. بشیر احمد غزالی گزارش می دهد.
دگروال عباس توکلی، قماندان لوای سوم قولی اردوی 207 پامیر، در کنفرانس خبری بعد از ظهر امروز جمعه در بغلان گفت در حمله گروهی طالبان بالای مرکز ولسوالی برکه ولایت بغلان 7 جنگجوی خارجی که در این حمله اشتراک داشتند کشته شدند.
به اساس راپورهای کشفی و امنیتی که تقریبا اینا تایید شده است، در بین کشته شده ها 7 نفر از اینا اتباع خارجی هستند که به احتمال بسیار زیاد اونا چچنی هستند، و همچنین در بین کشته شده هاشان 12 نفر از این از گروپ های که تحت نام گروپ لیزری و کسایی که حملات شبانه را پیش میبرند شامل از این کشته شده هاست.
او افزود نیروهای دولتی نیز اندک تلفاتی دارند، ولی تلفات طالبان سنگین است و بیشتر اینها در حملات هوایی همکاران بین المللی دولت کشته و زخمی شدند.
شب گذشته تعداد زیاد از دشمنای تحت نام طالب حملات تهاجمی خود بالای ولسوالی برکه آغاز کردند که خوشبختانه با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند. در نتیجه از این در حدود 33 نفر دشمن کشته، 35 نفر زخمی دارند.
و اما طالبان تا هنوز در مورد اظهارات این مقام اردو در شمال کشور ابراز نظری نکردند، هرچند برخی منابع از کشته شدن 10 عسکر دولتی و زخمی شدن 17 تن آنان خبر می دهند. اما احمد جاوید بشارت، سخنگوی پلیس بغلان، در خبرنامه نوشته که تلفات نیروهای دولتی در این جنگ 10 تن و زخمی های آن 5 تن می باشند. برکه در شمال شرقی ولایت بغلان ولسوالی است ناآرام و هممرز با برخی ولسوالی های ناامن کندوز، بغلان و تخار. بخش های از این ولسوالی سال هاست که در اختیار طالبان مسلح قرار دارد و مرکز این ولسوالی بارها مورد حملات گروهی طالبان قرار گرفته ولی تا هنوز سقوط نکرده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
در همینجا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. هفته صبح فردا باز هم با تازه ترین و مهمترین تحولات افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را تا لحظات دیگر روی همین موجها خواهید شنید. خدا نگهدار.